سلام، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در افغانستان زیانهای جبران ناپذیر در قبال دارد. روز پنجشنبه 24 جوزا مصادف با هزارمین روز محرومیت دختران افغان از آموزش های متوسطه تحت حاکمیت طالبان است. به گفته هدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، خسارات ناشی از این ممنوعیت جبران ناپذیر است. او در بیانیه منتشر شده از سوی دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که این محدودیت ها اثرات بسیار مخربه برای آینده دختران افغان و جامعه افغانستان خواهد داشت. پس از برگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته، ابتدا دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. سپس در اواخر 2022 طالبان دروازه های نهادهای تحصیلات عالی را هم برای زنان دختران بستند. تیم ملی فوتبال افغانستان امشب در برابر کویت رقابت می کند. این بازی ساعت 8:15 شب به وقت کابل در استادیوم سبال سالم آغاز می شود. این بازی در چوکات مسابقات مقدماتی جام جهانی و مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا برگزار می شود. میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از تخفیف حکم اعدام یک عالم دین سنی مذهب خبر داد. مستا محمد خدر نجات بر ارتباط اعتراضات زیر عنوان زن، زندگی و آزادی در ایران بازداشت شده است. این اعتراضات به دنبال جان باختن یک زن جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس در 1401 با وقوع پیوست و چندین ماه ادامه یافت. محکمه انقلابی ایران مستا خدر نجات را به اقدام علیه امنیت ملی کشور و تبلیغات علیه نظام متهم کرده. آژانس خبرگزاری میزان روز دوشنبه گزارش داد که عالم دین سنی مذهب با ابراز ندامت و تعهد به حسن رفتار خواستار تخفیف حکم اعدام شده بود و حکم اعدام وی به حبس تخفیف شده. گزارش افزوده که عالمان دینی سنی مذهب دیگر نیز خواستار تخفیف حکم اعدام وی شده بودند. یک تیاره جنگی نوع SU-34 روسیه در منطقه قفقاز سقوط کرده و عمله آن جان باختند. رسانه های روسی امروز به حواله وزارت دفاع این کشور گزارش دادند که این تیاره هنگام یک پرواز تمرینی معمول غالبا در اثر یک مشکل تکنیکی سقوط کرده است. خبرگزاری ریا نوستی به حواله وزارت دفاع گفت که این تیاره نیروهای هوایی فضای روسیه در یک منطقه کوهستانی جمهوریت شمالی آلانیا سقوط کرده. جرمنی امروز سه شنبه میزبان نشست برای جلب حمایت از بازسازی اوکراین است. اوکراین در نتیجه تهاجم روسیه به شدت آسیب دیده و ویران شده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این نشست 2 روزه در شهر برلین حضور دارد. این نشست به هدف ابراز همبستگی با اوکراین در حال برگزار شده که نخستین نشست اینچنینی 1 سال پیش در لندن برگزار شده بود. پس از نشست برلین قرار است نشست متحدان بزرگ اوکراین در گروه 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان یا G7 در ایتالیا برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. دیدبان حقوق بشر میگوید که زیانهای ناشی از محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان جبران ناپذیر است. این اظهارات در آستانه 1000 روزگی محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز شده. در همین مورد یک آگاه امور میگوید:
همی که زعمای طالبان به دیگر کشورها فعلا سفر میکنند، اینا ببینند که کشورهای اسلامی در اونجا خانما که فعالیت موضوعات مهم و عادت دارند.
برخی از دختران محروم از آموزش در فرا میگویند که در وضعیت بد روحی به سر میبرند. یکی از این دختران از آرزوهای خود میگوید:
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. آرزو داشتیم در آینده یک دکتر خوب بشه و تا به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنه.
در مسائل بین المللی مشنوید که وزیر خارجه آمریکا از قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس و پایان جنگ در نوار غزه استقبال کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. دیدبان حقوق بشر گفته که زیان های ناشی از محدودیت های طالبان بر دختران و زنان جبران ناپذیر است. در ویدیویی که در صفحه اکس یا تویتر سابق این سازمان نشر شده، به نقل از هدربار معاون بخش زنان این سازمان گفته شده که فرصت از دست رفته در دوران ممنوعیت مکاتب دخترانه در 1000 روز گذشته هرگز جبران نخواهد شد. ای سازمان سیومین نشست دوحه را بهترین فرصت برای دستیابی به حقوق دختران و زنان افغان خوانده است. بیشتر جاوید فیضی جزئیات دارد.
دیدبان حقوق بشر میگوید که زیانهای 1000 روزی که دختران حق رفتن به مکتب را نداشتند قابل جبران نیست. در ویدیویی که روز دوشنبه در صفحه اکس دیدبان حقوق بشر منتشر شده، با نقل از هیدربار معاون بخش زنان این سازمان گفته شده است، افغانستان فرصتهای این 1000 روز از دست رفته را هرگز دوباره به دست نخواهد آورد و ظرفیتهای از دست رفته دکتران، انجینران، شاعران و هنرمندان دوباره جبران نخواهد شد. اما این سازمان سیومین نشست دوحه را بهترین فرصت برای حمایت از دختران، زنان و حقوق بشر می داند. اندریو استر هولیان، رئیس بخش رسانه های کشورهای اروپایی دیدبان حقوق بشر، در ویدیوی منتشر شده در صفحه اکس این سازمان می گوید:
در پایان ماه جون کارشناسان و نمایندگان سازمان ملل متحد در دوحه پایتخت قطر با هم می‌بینند تا درباره رویکرد جامعه جهانی در قبال افغانستان با هم گفتگو کنند. نشست یاتی دوحه فرصتی است برای استادن در کنار زنان افغان و اجتناب از انجام هر کاری که ممکن است به نظر بی اهمیت جلوه دادن بحران جدی حقوق بشر یا مشروعیت بخشیدن به رژیم طالبان باشد.
استریو هلیان می افزاید جامعه جهانی باید طالبان را به خاطر جنایاتشان علیه زنان و دختران پاسخگو قرار دهد. او به عنوان مثال می گوید تا زمانی که در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پیشرفت ثابت حاصل نشده باشد، طالبان نباید به جلسات سازمان ملل دعوت شوند و هیچ کس نباید تحریم ها را علیه رژیم آنها حذف کند. رئیس بخش رسانه های کشورهای اروپایی دیدبان حقوق بشر گفته که انجام هر کار خطر عادی سازی تروریسم رژیم طالبان را به همراه خواهد داشت. دیدبان حقوق بشر پیش از این با برخی دیگر سازمان های بین المللی حقوق بشر و حقوق زنان در نامه به تاریخ 10 جون از شورای امنیت ملل متحد خواسته بودند تا در نشستی که قرار است در دوحه برگزار شود، حقوق زنان و دختران افغان را تضمین کند و حضور زنان را نادیده نگیرد. در بخشی از این نامه از شورای امنیت ملل متحد خواسته شده که هیچ یک از شرطهای طالبان را برای شرکت در این نشست که بعض زنان، حقوق بشر، تصمیم گیری درباره آینده این کشور و مشارکت منظم اقشار مختلف از جمله زنان افغانستان و جامعه مدنی آسیب می‌رساند نپذیرد. قرار است سیومین نشست دوحه درباره افغانستان به میزبانی ملل متحد در 30 جون برگزار شود که طالبان نیز رسما به آن دعوت شدند. از سوی دیگر برخی از دختران محروم از آموزش و فعالان حقوق زنان میگویند که نشست دوحه بین المللی است و بحث اصلی شرکت کنندگان این نشست باید حقوق دختران و زنان افغان باشد. یک دانش آموز صنف دهم در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
یاد آوری در مورد حقوق دختران و زنان در نشست دوحه بسیار مهم است. اگر در هر کنفرانس، در هر نشست و در هر مصاحبه یادآوری شود، برای آنها بسیار مفید واقع می شود. کارهای مشابه بیشتر می توان انجام داد تا آنها دروازه های تحصیل را برای دختران باز کنند.
عادله استانگزی، یک فعال حقوق زنان، نیز می گوید:
د دوحه ګډون کوونکي باید د طالب چارواکو
اشتراک کنندگان در نشست دوحه باید در برابر مقامات طالبان موضع جدی بگیرند. باید با جدیت به آنها موضوع رسانده شود که اگر محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران برداشته نشود، آنها هرگز به رسمیت شناخته نخواهد شد. من فکر می کنم که یک راه بدیل همین باشد.
به رسمیت و نپیژندل شما باید شاید یو بدیل لار هم دغه وي.
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در ماه اگست 2021، آنها نخست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و پس از آن در پایان سال 2022 دروازه های پنتون ها را برای زنان و دختران بستند. در کنار این محدودیت ها، حکومت طالبان برای زنان در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی اجازه کار را ندادند. بر رفتن زنان به پارک های تفریحی و ورزشگاه ها محدودیت وضع کردند و همچنان بدون داشتن محرم شرعی زنان نمی توانند در فاصله های دورتر سفر کنند. طالبان همچنان دروازه های آرایشگاه ها را نیز برای زنان بستند. طالبان همواره ادعا کردند که متحد به تامین حقوق تمام مردم افغانستان در چوکات شریعت اسلام هستند، اما بسیاری از سازمان های بین المللی حقوق بشر و زنان افغان این ادعای حکومت طالبان را نمیپذیرند.
در گزارش همکارم شنیدید که دیدبان حقوق بشر گفته که ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در افغانستان زیانهای جبران ناپذیره در قبال دارد. در این مورد با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی گفتگوی تلفنی کردم و ازش پرسیدم که این زیانهای جبران ناپذیر چی چیزهای هستند؟
اولشی که اگر دخترها حق تحصیل داده نشن، یک حق مسلمشان از پیششان گرفته شده به حساب حقوق بشر و به حساب حقوق اسلامی. و دومشی که این دخترها اگر تحصیل نکنن در تمام زندگی خود پسمان هستن، به خاطر که در بیرون نمیتونن که کار کنن و کار کنن که بر اجتماع کمک رسانده بتانند. و اولادایی که بار میارن اگر این دخترها تحصیل نکنن، اطلاعاتی که به اولادای خود میتن یک سویه کمتر میباشه، به خاطر که خودشان سواد نمیداشته باشن، سواد کافی، یعنی صنف شش کافی نیست. چیزی که در افغانستان اجازه میتن تا صنف شش، این کافی نیست، به خاطر که معلومات یک جوان تکمیل شده، چی پسر باشه چی دختر.
ما در آستانه 1000 روزگی امی اقدام طالبا هستیم که دخترای بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم کردن. وقتی که در این مدت طالبا که در نزدیک به 3 سال در حکومت اینا مکاتب باز نکردن، آیا اظهارات دیدبان حقوق بشر یا اعلامیه ها یا کافیست؟
ما در اینجا میبینیم که طالبان بر ما حقیقت نگفته بودن. در دوحه گفته بودن که برای دختران اجازه میتن که درس بخونن و این عهدی که کرده بودن به این وفا نکردن. در وقتی که مکاتب بسته کردن، در ابتدای حکومت سرپرستشون گفتن که ما کوشش میکنیم که مکاتب باز کنیم، این کار هم نکردن و روز به روز از چیزهایی که وعده کرده بودن به مردم افغانستان دور شده میرن. و به این حساب بسیار مهم است که دیدبان حقوق بشر افغانستان فراموش نکنه و این را دوباره بگویه به جهان و طالبان و همگی که این یک حالتی است که برای مردم افغانستان قابل قبول نیست و برای خساره مردم افغانستان است. و طالبان باید است که تغییر کنند، باید است که در بین طالبان کسان پیدا شود که رهبریت خود چلنج کنند و یک چاره شود، به خاطر که افغانستان از این حالت بحرانی که هر روز بیشتر شده میره در حقیقت خارج شود.
فرهادی صاحب، شما هم پیشتر گفتین که آموزش حق اساسی و بنیادی دخترها و خانماست. طالب ها از چه راز دارن؟ چرا اجازه نمیتن به دخترها و زنها در افغانستان که آموزش ببینن؟
زعامت و لیدرشپ طالب ها در این 40 سال گذشته در مدرسه های در پاکستان درس خوندن که در حقیقت تعلیم زنان جایز نمیدانه و ایتور بگوییم که تعلیم دینی طالبا یک تعلیم ناکامل است، به خاطر که در باقی جهان اسلامی که شما میگردین در کشورهای مختلف زنان در اونجا تحصیل میکنن، کار میکنن، دکتر هستن، انجینیر هستن و تعلیم میبینن. در این مدرسه های مختص که طالبان درس خواندن در پاکستان، اینمی محدودیت بوده و ایره که فرا گرفتن حال از این خارج شده نمیتونن. در این حال فکر میکنن که اگر خارج شوند در حقیقت از خط طالبانیزم خارج میشن. اما حکومت طالبان که حال 3 ساله شده باید به این فکر کنن که چطور شوه که تحول کنه و امی که زعمای طالبان به دیگه کشورها فعلا سفر میکنن، میبینیم که هر طرف سفر میکنن، خب اینا ببینن که کشورهای اسلامی در اونجا خانما که فعالیت موضوعات مهم و عادت دارن و کار میکنن و در شفاخانه ها کار میکنن و در حکومت کار میکنن، مثال امارات میتیم، مثال جایی که طالبان خودشون سفر میکنن، باید است که قادر به این شون که یک تحول در بین طالبان بیایه.
طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که برخی از دختران محروم از آموزش در فرا و نیمروز میگویند که در وضعیت بد روحی به سر میبرند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت. برخی از دختران محروم از آموزش در فرا و نیمروز که صنف ششم را به پایان رساندند با گریه و ناله از مکتب و از همصنفان خود خداحافظی کردند و میگویند که دیگر قادر نیستند که به آموزش ادامه بدهند. این دختران برای رادیو آزادی گفتند که در وضعیت بد روحی به سر میبرند. گزارش در این مورد داریم که با صدای یکی از این دختران محروم از آموزش آغاز می شود.
هر کدوم ما یک آرزو داشتیم. ما آرزو داشتیم در آینده یک دکتر خوب بشه و تا به خود خوب، به فامیل خوب، به مردم خوب خدمت کنم.
نازنین 12 ساله باشنده ناحیه 4 شهر فرا و دانش آموز صنف 6 لیسه میرمن نازوی این ولایت است. اما او میگوید که در آخرین روز ختم امتحانات سالانه معلمانشان برای آنان گفتند که دیگر نمیتوانند به مکتب بیایند و به درسهایشان ادامه دهند. این خبر برای نازنین و دیگر همصنفی‌هایش بسیار ناامید کننده است. او به رادیو آزادی چنین میگوید:
روز آخر امتحانات سالانه ما بود. خیلی روز بد بود. وقت امتحان ما خلاص شد، استادامو به ما گفتند که استادام خیلی ناراحت بودن، گفتند که دیگه شما نمیتونی درس بخونی، باید بری به خونه ها خود درس بخونی. صرفی ها هم از همدیگه همگی خدافیزی کردن. هر کدوم گریه میکردیم چون نمیفهمیدیم که بالاخره آینده ما چی میشه. نمیتونیم یک دیگه خود دوباره ببینیم، نمیتونیم دیگه مکتب بیاییم، نمیفهمیم آینده ما بالاخره چی میشه.
این دانش آموز از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
خب خواست ما از امارت اینه که مکاتب بروی ما باز کنه. ما هم میخواییم درس بخواییم، ما هم میخواییم که در آینده به وطن خدمت کنیم. دخترها هم توانایی داره، دخترها میتونه درس بخونه.
پروانه، یک دانش آموز دیگر صنف ششم هم که در مکتب روستای قلعه موزیکه شهر فرا مصروف کسب علم و دانش بود، با وضعیت مشابهی روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت:
کلی گام صفی من ناراحت میشه، دیگه دلش میشکنه که مکتب بیشتر از صنف 6 نیست، دیگه چیکار خواهد کردیم؟ به می فکر هستیم با خدا فیزیک کردیم، بیشتر ما زوزو نمیبینی، دیگه خانهشان دور از مکتب روز نیست، دیگه کلی ناراحت شد، گریه با در خانه خو میره. دیگه خواستم از امارت اسلامی است که مکتب ها روی دخترها باز کنه.
سال تعلیمی در ولایت های گرمسیر افغانستان مثل فرا، نیمروز، هلمند، کندهار و دیگر ولایات از 15 ماه سنبول آغاز می شود و در 15 ماه جوزا به پایان می رسد. فرشته 13 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرا نیز قصه مشابهی دارد. او می گوید:
اصلا فیام خیلی جگرخونه که ما چی کنیم داخل خانه، یا بریم مدرسه یا کار خانه کنیم. در آینده می خواهم که دکتر شوم، اما متاسفانه مکتبات تعطیل شد. خواستم از امارت اسلامی اینه که مکتبات تا صف 12 واکنه و به ما جگرخونی خو واکنین که تا صف 12 یاد آینده خود دکتر شویم. ما در خانه سفرست نداریم، ما دکتر شوم.
طالبان پس از بازگشتشان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی تمام مکاتب دولتی و خصوصی را تا هم رسانی به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. آنان چند ماه پس از حاکمیت خود بانوان را از ادامه تحصیلات عالی و نیز رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. نزدیک به 1000 روز است که طالبان دروازه های مکاتب را در افغانستان به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. یک فعال حقوق زن که نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که ادامه وضع محدودیت های طالبان بر آموزش دختران باعث ناامیدی و بی‌علاقگی دیگر دانش آموزان شده است.
دخترایی که در صنف 6 بودند، اونا رخصت شدند و این یک نوع ناامیدی و عدم انگیزه برای دخترها به وجود آوردن، مخصوصا دخترای صنف 6. همچنان این بی‌انگیزگی و این ناامیدی در دخترایی که اونا صنف 4 هستن، صنف 5 هستن، حتی دخترایی که صنف 3 هستن برای اونا وجود داره که یک سال یا دو سال دیگه درس از اونا خاتمه پیدا میکنه و هیچ امیدواری به خاطر باز شدن مکاتب برای از اونا وجود نداره و ای باعث شده تا در عرصه تحصیل در درس خواندن از اونا بر از اونا مشکل وجود بیاید، چون هیچ نوع دورنمای، هیچ نوع انگیزه برای آینده در از اونا وجود نداره که اینا با انگیزه درس بخوانن.
اما حال بسیاری از دانش آموزان دختر و بالاتر از صنف ششم مثل نازنین که میخواست در آینده دکتر شود و دیگر اجازه رفتن به مکتب را ندارد میگوید تمام زحماتش با خاک یکسان شد و حیران مانده که چه کند.
ما هم آرزو داریم به وطن خدمت کنیم مثل مردا. اگه ما ته خونه بیکار باشیم نمیفهمیم سرنوشت ما چی میشه.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آیا معاشات معلمین زن و کارمندان زن در ادارات دولتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به 5000 افغانی کاهش یافته؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که وزیر خارجه آمریکا از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای آتش بس و پایان جنگ در نوار غزه استقبال کرد و یک بار دیگر از گروه تندرو حماس خواستار شد که این قطعنامه را بپذیرد. اما از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید قطعنامه شورای امنیت برای تایید طرح آتش بس در نوار غزه آشکار ساخت که جهان از این طرح حمایت میکند. وی بعد از ملاقات با رهبران اسرائیل در تل‌آویو به خبرنگاران گفت که با استثنای گروه حماس دیگران همه از این قطعنامه شورای امنیت ملل متحد حمایت میکنند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته میشود. پیشنویس این طرح از سوی آمریکا به شورای امنیت ارائه شد و با رأی موافق 14 کشور عضو شورا و رأی ممتنع روسیه تصویب گردید. وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر از حماس خواستار شد که این قطعنامه را بپذیرد و گفت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تأکید کرده که آن را میپذیرد. بعد از آغاز جنگ در نوار غزه که 8 ماه از آن میگذرد، این 8مین بار است که انتونی بلینکن برای جلب حمایت از این طرح و افزایش فرستادن کمک‌های بشردوستانه به غزه به شرق میانه سفر می‌کند. وی در جریان این مسافرت خود قرار است از اردن و قطر نیز بازدید کند. قطر و مصر برای گفتگوی صلح میانجیگری می‌کنند. این طرح قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس و پایان جنگ در نوار غزه اواخر ماه گذشته از سوی رئیس جمهور آمریکا جو بایدن اعلان شد. طبق این طرح سه مرحله‌ای قرار است حماس در بدل آتش بس پایدار در غزه و خارج شدن سربازان اسرائیلی از نوار گروگان‌های باقی مانده اسرائیل را رها کند. گفته می شود که حماس هنوز هم حدود 120 گروگان اسرائیلی را نزد خود دارد. رئیس جمهور جو بایدن این طرح را به عنوان یک طرح اسرائیلی ارائه کرد، ولی صدر اعظم بنیامین نتانیاهو با برخی نکات آن مخالفت کرده، گفت که اسرائیل تا از بین بردن گروه حماس و رهایی همه گروگان ها به جنگ ادامه خواهد داد. هرچند حماس از چارچوب این قطعنامه استقبال کرده، ولی هنوز اعلامیه رسمی درباره آن صادر نکرده و خواستار تضمین تطبیق آن شده است. جهاد تاها سخنگوی حماس امروز سه‌شنبه گفت که بررسی آنها درباره یقینی شدن تطبیق این طرح از سوی اسرائیل جریان دارد. وی گفت که اسرائیل هنوز به صراحت نگفته که آیا به پایان دادن به تجاوز خود در غزه متحد است یا نه. صدور قطعنامه شورای امنیت امیدها برای آتش بس و پایان جنگ در نوار غزه را تقویت بخشید. در نتیجه این جنگ تا کنون طبق آمار فلسطینی ها بیش از 37,000 فلسطینی در غزه کشته شده و 80% باشندگان نوار غزه آواره شدند. نوار غزه 2.3 میلیون نفوس دارد. جنگ جاری در نوار غزه با حمله 7 اکتبر حماس و دیگر گروه های فلسطینی به جنوب اسرائیل آغاز شد. طبق آمار اسرائیل در این حمله حدود 1200 تن از اسرائیلیان کشته و 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. برخی از کارمندان زن در ادارات دولتی و معلمین زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تایید میکنند که حکومت طالبان معاشات آنها را به 5,000 افغانی کاهش داده. آنها این تصمیم را بی‌عدالتی و تبعیض آشکار میخوانند و هشدار میدهند که کاهش معاشات به مشکلات اقتصادی مردم خواهد افزود. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
برخی کارمندان زن ادارات دولتی از جمله آموزگاران در افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی تایید میکنند که حکومت طالبان معاش ماهانه ایشان را به 5,000 افغانی کاهش داده است. آنان این تصمیم را نوع بی‌عدالتی و تبعیض آشکار علیه زنان میدانند و میگویند که با کاهش معاشاتشان با مشکلات اقتصادی بیشتری روبرو خواهند شد. برخی از کارمندان زن اداره های دولتی و آموزگاران به رادیو آزادی گفتند که به آنها اطلاع داده شده است که از ماه جوزا به بعد 5,000 افغانی معاش دریافت خواهند کرد. یک کارمند زن در یکی از اداره های دولتی در هرات که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی میگوید که برایشان ابلاغ شده است که از ماه جوزا معاشاتشان 5,000 افغانی تعیین شده است.
همکارای ما تلاش کردند که در مرکز همراه ریاست عمومی صحبت بکنند که به خاطر فرار رسیدن این دو قربان حداقل این معطل بشه و این حکم از برج سرطان به نحو اجرا بشه و این قانون از برج سرطان تطبیق بشه، اما قبول نکردند و گفتن ما میتونیم که این برج شبیه به گذشته معاشات اجرا بکنیم، اما از برج های بعدی همون مقداری که اضافه میایه، یعنی بیش از 5,000 شما میگیرین، هر مقداری که اضافه باشه از برج های بعدی از روی معاش شما کسر میشه.
در همین حال برخی از زنان کارمند در اداره های دولتی از جمله آموزگاران در پیام نوشتاری به رادیو آزادی این موضوع را تایید کردند، اما به دلیل حساسیت موضوع حاضر به گفتگوی بیشتر نشدند. یک زن از کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که دخترش آموزگار است و اکنون معاش و کاهش یافته است.
دختره که معلم است زنگ زده بود که ما خواستیم که تحسن بکنیم به خاطر همین معاشای ما که 5,000 شده، گفت از حوزه تعلیمی بر ما مکتوب آمد، زنگ زدن با مدیر از که هر کس که بسن سمیره دست نمیتا موتر روان میکنیم کل 16 روان کو که بیسا بندی کند. به تو فکر کو وقتی که این وضعیت دیگه از دولت چی توقع می مشکلات فوق العاده فوق العاده فاز فوق العاده پیچ شده، این زندگی نهایت طاقت فرسا شده.
از هفته گذشته به این سو یک مکتوب منصوب به اداره امور حکومت طالبان در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که بر اساس آن معاش کارمندان زن اداره‌های دولتی که از سوی نظام پیشین گماشته شدند و هنوز هم از سوی حکومت طالبان به آنان معاش پرداخت می‌شود 5,000 افغانی تعیین شده است. در این مکتوب گفته شده که این دستور از سوی ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان صادر شده، اما جزئیات داده نشده که تنها معاش کارمندان زنی که در حال حاضر خانه‌نشین هستند این مقدار تعیین شده و یا شامل کارمندان هم می شود که هنوز هم در بخش های مختلف کار می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما بی بی سی به نقل از یک مقام حکومت طالبان صحت این مکتوب را تایید کرده است. برخی فعالان حقوق زنان نیز این فرمان حکومت طالبان را محکوم می کنند و آن را نشانه آشکار تبعیض جنسیتی علیه زنان می دانند. سجیع بهکام یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
ما شما همه می دانیم که زن افغانستان کسایی هستند که تعداد زیاد از اینا ناناور خانواده هستند و در جنگای چندین ساله سرپرست خانواده یا کسای ناناور خانواده خود از دست دادن. سوال اینجاست که زنا باید چی کنن، کجا برن، های خودکشی کنن، خود از بین ببرن، و یا ای که گروهی را که میخواین اینجا حکومت کنن آیا مسئولیتشان نیست برای ازی که حمایت کنن خانواده را؟
نظیفه حقبال یکی دیگر از فعالان حقوق زنان به رادیو آزادی میگوید
این فرمان خودش طب تبعیض سیستماتیک است در جای بسیار محدودی که فعلا زنا و هم نظر به ضرورت اشد که در جامعه است، مثل در جای مثل شفاخانه و تالاشی و غیره اینا کار میکنن و او هم معاششان باید تقلیل پیدا کنه، در حالی که همتای مردشان ممکن است که بیشتر معاش بگیرن.
این در حال است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسیاری از زنانی که در اداره های دولتی کار میکردند خانه نشین شدند و حکومت طالبان گفته بود که معاشات آنان را میپردازد. پیش از این برخی از این زنان به رادیو آزادی گفته بودند که چندین ماه است که معاشاتشان را دریافت نکردند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان زنان و دختران با ده ها فرمان محدود کننده طالبان از جمله منع کار در